ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث بندگی. حاجی عباس تا آنجا که به یادش می آمد جد اندر جد ساکن قم بودند. بوی زیارت و آوای قرآن با خون خانواده عجین شده بود. حاجی عباس هر روز صبح نمازش را روی خاکی می خواند که در آن کشاورزی می کرد. نانش از زمین بود و قوت جانش از هوای قم که آمیخته بود با کلام خدا. سواد خواندن و نوشتن نداشت. بضاعتش زیاد نبود اما از خمس و زکاتش غفلت نمی کرد. هر سال سهم امام را به وقتش تقدیم می کرد به بزرگی که دل به ارادتش داشت. دلش بیش از همه به نور پیامبر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم گرم بود. گرمای همین عشق بود که باعث شد نام اولین فرزندش را که در سرمای زمستانی سال 1316 به دنیا آمد محمد بگذارد.
بند محمد مؤمن در خود قم متولد شدم و تاریخ تولدم دقیقا 13 ذی‌قعده الحرام 1356 هجری قمری بوده که مطابق میشه با 27 بهمن 1316. یعنی متولد 1016 هستم و بهمن 1116. خانواده ای که من درش متولد شدم و پدرم کشاورز بودن. الحمدلله آدم متدینی بود. خدا رحمتش کنه.
به لحاظ خانوادگی یک خانواده اصیل، متدین و متعبد و انقلابی هستن. پدر ایشون رو، اخویه هایشون رو، عموهایشون رو، عموزادگانشون رو، همه رو بندشون در محل زندگی میکردیم که محلشون بود، کاملا آشنا بودن و بسیار انسانهای متدین، متعبد و انقلابی و توی اون محله معروف بودن به شخص خانوادهی با این ویژگی ها.
محمد دیگر قد کشیده، دوران بازی و شیطنتش تمام شده و وقت آموختن است. پدر اما دلش راضی نیست که محمد را به مدرسه بفرستد. دوران رضاخانی است. مدرسه های جدید آمده اند اما به آنها اطمینانی ندارد. می خواهد محمد اولین الفبای زندگیش را با قرآن یاد بگیرد. در همان محله باغ پنبه محمد را یک مرد مکتبدار با ایمانی می سپرد. محمد الفبا را با خواندن قرآن یاد می گیرد. 2 سال نشده پیر مرد به جوار حق می شتابد. محمد اما هنوز تشنه یاد گرفتن است. سید مکتبدار دیگری پیدا می کنند. حالا قرآن و گلستان و بوستان و بسیاری از کتابها را به خوبی می خواند. کلاس 6 را که تمام می کند آنقدر می داند که او را معلم کلاس اول می کند. می خواهد سیکل دوره اول را شروع کند اما سن شناسنامه‌اش کم است و در امتحانات قبولش نمی کند. در ساعات بعد از کار مدرسه هم ادبیات عرب می خواند. هر روز نماز ظهر و عصر را در نماز جماعت مسجد است. بقیه اوقات می رود و درس‌های طلبگی را از دیگران یاد می گیرد. آن را دوست دارد. دلش در هوای فیضیه است. از مقابل آنجا که رد می شود حال غریبی پیدا می کند. آخر سر تصمیمش را می گیرد. سراغ پدر می رود. پدر را راضی می کند. حالا طلب است. سال 1336 شمسی است و سر درس مردی می نشیند که او را روح الله می نامند. روح الله خمینی.
درس اصول و فقهی که از امام می فرمودن، اون وقت ایشون اول اصول بود که این را این روحانیون که من دارم این جملات عرض می کنم توجه دارن که چیه. اول اصول بود، از اول مباحث الفاظ شروع کردن و فقه را هم از اول مباحث محرمه شروع کردن. من در درس اصول و فقه از امام رحمت الله علیه شرکت کردم. اون زمان مرحوم آیت الله بروجلدی هم که بزرگترین مرجع شیعه بود در قم درس داشتن، ولی من درس هست امام رو بر درس ایشون هم ترجیح دادم و درس هست امام شرکت کردم. و تمام مدتی که جز 5-6 ماه که حضرت امام در قم بودن تا سال 1342 هم اصول ایشون شرکت کردم و هم درس فقهشون شرکت کردم.
حضرت امام میفرمایند که خدایا هر چه هستی تویی، ما همه هیچیم. این روحیه حضرت امام در شاگردانی مثل آیت الله مؤمن خوب جلوه کرده بود.
شخصیت علمی ایشون در حوزه مقبول همه علما، مراجع و فضلای حوزه هست و هیچ کسی گمان نمی کنم از فضلای حوزه در رابطه با علمیت ایشون کوچکترین تردیدی داشته باشه. و حضرت ایشون مورد قبول مرحوم امام قدس الله نفسه و زکیه بودن.
دوران تحصیل ابتدایشون رو 6 سال رو در 2 سال گذروندن. وارد حوزه که شدن باز دروس سطوح حوزه رو 6 ساله خوندن و سال 7 وارد درس خارج شدن. این نشان استعداد بالایشون، هوش وافرشون هست. از شخصیت های هستن که از اساتید بسیار برجسته ای استفاده کردن و در دامن چنین استادهای برجسته ای پرورش یافتن. از محضر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی استفاده کردن، از محضر امام رضوان الله تعالی علیه.
خب با اینکه حضرت علمی مقبول اعیان و اعاظم حوزه هستن، حتی پیش اساتید بزرگشون مثلا آیت الله العظما امام قدس سره، مرحوم آیت الله العظما داماد و بزرگان دیگه، همه به شأن علمی ایشون اعتراف داشتن.
مشتاق است و علاقمند، جستجو میکند تا از محضر بهترین عالمان بهره برد. کلام حق را از زبان آیت الله طباطبایی، هادی سبزواری، حائری، شیخ انصاری و شاه آبادی به جان میشنود. می داند که این بحر پایانی ندارد. به نجف می رود. آنجا هم پای درس بزرگان می نشیند.
اسفند 1342 من رفتم عراق و تا مرداد 1343 عراق بودم. در درس علماء تراز اول اونجا که مراجع بودند و بزرگان علما بودند، مرحوم آیت الله شاهرودی بود، مرحوم آیت الله خویی بود، من در درس اینها شرکت کردم و بعضی دیگر از علما هم بودم اونجا شرکت کردم. در مرداد 43 برگشتم من از عراق. حضرت امام هم قم مشرف شده بودن و درسی داشتن در منزلشون که من در درس تابستان که امام میفرمود اونجا هم شرکت کردم.
یه شخصیتی که از آغاز عشق به امام، تبلیغ امام، تثبیت مرجعیت امام، دفاع از امام رو مد نظر داشتن و فعال بودن در این عرصه.
امام را تبعید کردن، حالا باید آی درس استاد دیگری بنشیند. سراغ آیت الله محقق داماد می رود. اما درس امام هنوز در جانش است. پیش از آن در همه افکار و اعمالش رسوخ کرده. برای همین همراه با اعضای جامعه مدرسین قم شروع به فعالیت می کند. خود را بازوی امام می داند. تکثیر حرف ها و سخنرانی های امام و پخش کردنشان در همه جا، بین مردم، در کوچه و بازار.
همه فعالیت هایی رو که حضرت امام داشتن، وقتی که در ایران بودن یا وقتی که ترکیه تبعید شدند و از ترکیه هم منتقل کردند ایشون رو به نجف، فرمایشات ایشون و فعالیت های ایشون رو منعکس کننده خارجیش جامعه مدرسین بود. یعنی قضیه به این صورت بود که حالا بعد از گذشته اون زمان عرض میکنم، اگر سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه تعالی علیه داشت، جامعه مدرسین و فرق نمیکنه دیگه، عده ای از برادران مسلمان مبارز که گوش بزنگ بودن که به وظیفه شرعی خودشون عمل کنن، اینها سخنرانی حضرت امام رو به دستشون میرسید، تکثیر میکردن، در کل کشور پخش میکردن، یعنی نه فقط در خود حوزه قم و طلاب، البته طلاب و فضلا و مدرسین دیگر هم از این مطالبی که امام میفرمودن میفهمیدن که باید چه کار بکنن.
از کسانی بودن که برای دفاع از حضرت امام اعلامیه‌ای که در اثبات مرجعیت ایشون از سوی اساتید حوزه تنظیم شد از امضا کنندگان اون اعلامیه های شخصیت بزرگوار هستند، حامل پیام جامعه مدرسین و علمای قم به محضر آیت الله حکیم برای دفاع باز از حضرت امام و اینکه آیت الله حکیم به میدان بیان و در مورد رفع تبعید ایشون اقدام بکنن بودن.
از همون آغاز انقلاب و فعالیت های حضرت امام قدس سره و حوزه علمیه، ایشون از فعال های این عرصه بودن و با همون اخلاص، شجاعت و محاسبه خیلی از امور رو نکردن، امور شخصی در راه انقلاب، ایشون از پیشگامان و کسانی بودن که در این عرصه هم واقعا فعال بودن، جهات مختلف انقلاب، جلسات مختلفی که اتاقهای فکر که تشکیل میشد که در اتاقهای فکر افرادی بودن من جمله رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای دام از الله العالی و بزرگان دیگر. یکی از اعضای اون جلسات هم آیت الله مؤمن که این جلسات گاهی در قم تشکیل میشد، گاهی در تهران تشکیل میشد، برای رهبری انقلاب، پیاده کردن فرمایشات حضرت امام، چه در دورانی که امام در تبعید تشکیل داشتن، چه دورانی که پاریس رفتن و چه دوران بعد از اون که آمدن در ایران تشریف آوردن. یکی از ارکان آیت الله مؤمن.
کارهایشان شدت گرفته که دیگر رژیم تحملشان را ندارد. تابستان سال 52 که تصمیم به دستگیری و تبعید آنها می‌گیرد. به در خانه او هم می‌آیند، اما او خانه پدر است.
مرداد 52 بود که آمدن منزل ما که من دستگیر کنم، من تو منزل نبودم، من منزل پدرم بودم. بعد شب بود، تو شب بود رفتم اونجا که اینها آمدن و یکی از اخوی‌ها رفت در حیات، اومد گفت داداش اومدن شما رو بگیرن، از طرف اطلاعات از حضرت ساواک ظاهرن کو. خدا رحمت کنه پدرم زنده بود اون موقع، ایشون همون که عرض می‌کنم تابستون 1352 بود که دیگران هم دستگیر شده بودن، ولی وقتی ایشون این حرفو زد، خدا رحمت کنه پدرم رو، گفت تو حق نداری خونه خودت بری، از منزل خودم، منزل مرحوم پدرم روبروی منزل ما بود، ایشون حق نداری برو همینجا باید بمونی. اون چاش اتفاقا هوامو دوشم بود ظاهرا نمیدونم با عمامه رفته بودم، ولی همین لباس نداشتم، من عبا رو در آوردم، عمامه گذاشتم روش رو رفتم پشت بام. اینها اول بار که اومدن نمیدن تو منزل بریزن، من پشت بام بودم، نیم ساعت بعدش ریختن توی خونه و خب من دیگه عوامه اونجا بوده، ولی خب نمیدن بالا، خیال کردن دیگه اصلا خونه نیستم و نشد اون دفعه اونو دستگیر بکنن. و همینطور در خوف و رجا ما گذروندیم تا اینکه در عرض کنم که تابستان 1352 من دستگیر نشدم، تا رسیدیم به فروردین 1353 باز آمدن سراغ من اون دفعه بگیرم، باز تو منزل نبودم، تو اون روز منزل پدرم بودم، ولی دیگه به من خبر ندادن که اینا اومدن. آمدم از منزل بابا بیرون، ما دستگیر شدم.
یکی از مبارزین دوران قبل از انقلاب بودن که هم سابقه تبعیدی دارن و در طول مبارزات همراه با دیگر شاگردان امام که کمک امام می‌کردند و در حقیقت جز یاوران نهضت مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه بودند، همراه بودند.
عده‌ای از بزرگان حوزه رو در زمان ستم شاهی تبعید کردند، یکی از افراد تبعید شده هم حضرت ایشون بودند و ایشون رو به جای بد آب و هوایی به نام شهداد در اطراف کرمان تبعید کردن.
من و مرحوم آیت الله های هاشم یحیی انصاری ما دوتایی بونده بودیم، ما دو تا رو دستگیر کردند و ایشون رو فرستادن به اطراف خرم‌آباد که هواشون خوب بود. من هم فرستادم به شهداد که هوای بسیار گرم و سوزاری داشت.
شهداد گرم است، درست مثل قلب ساکنانش، گرم و مهربان. اهل فرهنگ به دورش جمع می شوند. کمی بعد روحانی آنجا به شهرش باز می گردد. او را روحانی شهرشان می کنند. حالا رسالت خود را در این شهر کوچک به خوبی می داند. کارهای زیادی هست که باید انجام داد.
آموزش پرورش در سطح خیلی بالا در شهداد نبود. اونجا آخرش نمی دونم دبیرستانی داشتن یا نداشتن. تا سوم راهنمایی فقط داشتن. ولی برادران آموزش پرورشی و خواهران هر دو من ارتباط داشتن. کار ما با همه اینا بود. اون وقت برای برادران که عرض کردم جلسه های داشتن، برای خواهران اومدن و گفتن بعد من باید جلسه بزید. من خب از اون وقت هم سنم مقداری کمتر از حالا بود دیگه، 40 سال است که باید سبید برگشتیم. عرض کنم که خب یه بودار حواس بشه هم کردم که جوری انجام ندم که حالا یه وقتی تیکه به اون بچسبن. اون محلی که برای جلسه تعیین شد، جلسه شد منزل خود همین روحانی محترم باشه. وقتی براشون صحبت کردم، زنای آموزش پرورش همه می اومدن. آخرش گفتم که ما میخوام یه هدیه به تو بدیم. هدیه؟ بالاخره اصرار کردم، گفتم خیلی خوب، من تو این کتابایی که برای تحصیلاتم دارم فلان کتاب را که از اصول اولیه که علما بهش احتیاج دارن ندارم، کتاب تهذیب مرحوم شیخ رو برام تهیه کنید. اینا کتاب تهذیب شیخ رو که 10 جلد بود برام تهیه کردن که الان هم همون کتابا دارم. این یادگاری است که از آموزش پرورش های زن های آموزش پرورشی از کرم شهداد برام هست.
هوای اونجا بسیار گرم و اذیت کننده بود، حتی زن و بچه ایشون نمیتونستن برام اونجا و در حقیقت به جای اینکه ایشون چون تنها نباشن، من مدت زیادی در خدمت ایشون بودم اونجا و انقدر اونجا گرم بود که گاهی ما نیمه شب مجبور بودیم بلند شو بریم توی آب جاری جوی آبی که اونجا بود یا دوش بگیریم. روی تخت که میخوابیدیم چیز رو مثل لنگی رو تر میکردیم زیر اون میانداختیم، معذاره که از گرما خوابمون نمیبرد.
شهرها رو عوض میکنند، او را هم روانه توی سرکان می کنند. مردم با روی گشاده به استقبالش می آیند. لطفشان بی انتهاست. مسجد قدیمی و مورد احترامی دارند. از او می خواهند که امام جماعت مسجد شود. می پذیرد. باز روی منبر است و می داند که منبر صدای رسای انقلاب است. صدای بیدار کردن مردم.
یک نفر آدم محترمی بود در تو سرخان، شغلش کتاب فروشی بود. این اواخری که همون سال 1156 بوده ظاهرا، من میخواستم بیام، رفتم اونجا باش خداحافظی بکنم و گفتم که ما خلاصه این چند سال مزاحم شما بودیم اینجا، بالاخره یه طلبه تعبیری که به قول شما مخالف شاه. عرض کنم که گفت نه، شما نمیدونی ما چجور از شما با تشکر کنم. چی تشکر چی؟ گفت شما نمیدونی قبل از آمدن تو در اینجا این جوانای ما بچه های ما نماز سبسا نمیخوندن، شما بچه های ما رو همه رو نماز خون کردی. و این واقعیت بود، یعنی اصلا اون مسجدی که در اختیار من قرار دادن جا پیدا نمیشد، براش پر میشد، بیشترم جوان ها بودن.
ما هر چه به ایشون نزدیکتر شدیم فهمیدیم که ما طلبه نیستیم و طلبه اگر هست ایشون هست و ما باید خیلی سعی بکنیم تا بتوانیم خودمون رو به ایشون نزدیک کنیم، یعنی به اون چی که مطلوب از یک سرباز امام زمان علیه السلام هست.
اسم ما مسمایی دارن، فرد مؤمن و با تقوا و گریزان از دنیا و توجه به مقامات دنیایی و اینها ندارن و دنبال رضای خدا هستن.
شخصیتی است که اون چه هست همین است که مشاهده میکنه، یعنی ظاهر و باطنشون یکسانه، بیقلقش هستن و این ویژگی خیلی مهم است، به خصوص برای یک استاد، یک شخصیتی که در حد مرجعیت هست و یک شخصیت روحانی که میخواد الگوی جامعه باشه. انصافا اگر انسان با ایشون مرتبط بشه این رو به خوبی مییابد، در تمام وجودشون، در گفتارشون، در رفتارشون اینها متجلی است.
من اشخاصی رو که هم از نظر علمی و از نظر تقوایی صالح میدونستم پیدا میکردم، باشون صحبت میکردم و براشون ابلاغی مینوشتم که برن در فلان شهر، فلان شهرستان، استان، در کل کشور. بالاخره عرض کنم که مشغول انجام وظیفه رئیس دادگاه اونجا بشم و ابلاغش به نوشته من بود. منتها در واقع از تمام همه اطمینان داشتن. عرض کنم که این کار رو که من میکردم قبول داشتن. وقتی من شخصی رو صالح میدونستم ابلاغش هم که معلوم بود چجور باید باشه نوشته میشد و فرستاده میشد در اون شهر و استان برای اینکه مسئولیت دادگاه رو به عهده بگیره. و تمام ابلاغ هایی که انجام گرفت تقریبا غیر از دو سه نفر شده غیر از این تو از من مدوله، تمام ابلاغ ها خط خود من بود است و دستگاه تفصیلاتی هم که تو دادگستری کل کشور هست به اون صورت هم نداشتیم. بالاخره طلبه بودیم و آمدیم کارهای دینی و شرعی رو انجام بدیم، خودمونی تنظیم کرده بودیم و ابلاغ ها همش، حتی ماشین نویسی هم نمی‌کردیم، نداشتیم وسیله ماشین نویسی، همش نوشته خود دستی خود من بود.
عضو شورای عالی قضایی، رئیس دادگاه عالی انقلاب و مسئول شناسایی و گزینش و اعزام در واقع قضات دادگاه های انقلاب، اینها نشان اعتمادی است که امام به ایشون داشتن و احساس مسئولیتی است که در وجود ایشون بود که باید به نظام خدمت کرد و در خدمت نظام بود.
به لحاظ شناختی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه داشتن، ایشون عضو شورای عالی قضایی اوائل انقلاب بودن مدتی.
یکی از نشانه های تواضعشون این بود که بعضی از مناصبی که ایشون داشتن از شاگردان خودشون به عنوان همکار استفاده میکردن و اونها رو در حد خودشون قرار میدادن. مثلا در دادگاه عالی ایشون مسئول دادگاه عالی بودن که باید پرونده های سنگین انقلابی رو، پرونده هایی که در اونها حکم اعدام و یا مصادره بود، باید از تمام ایران طبق دستور مرحوم شهید قدوسی علی الله مقامه باید از همه ایران می آمد در دادگاه عالی و قاضی حق نداشت خودش ابتداعا حکم کنه، باید یک نظر بدوی می داد، می آمد پرونده اینجا، پرونده رو بررسی می کردن دو تا قاضی و اگر اون نظر قاضی اول رو می دیدن که طبق موازین شرعی هست، اون وقت به او اجازه می دادن که نامه می نوشتن مشتمل بر این که بله این نظر شما مطابق با موازینه و می توانید حکم بدید، و اگرم نه می نوشتن که نه این حکم شرعی نیست. اینا برای ما خیلی درس آموز بود که یک استادی در اون مرتبه علمی و در اون جایگاهی که از نظر شخصیت حوزوی دارند میان و خودشون رو در عرض یک طلبه یا یک طلبه رو در عرض خودشون قرار میدن.
حاجه آدم خوب ساده ایه، زندگیش بسیار ساده است. بسیاری از موارد پیش می اومد که وسایل زندگی شما خواستیم تهیه کنیم برایشون، با اینکه تواناییشو داشتن عنوان می کردن که چون بعضی از همسایه ها که از نظر مالی ضعیفتر هستن از ما ندارن چنین وسایلی رو، حق ندارید توی منزل من بذارید.
ما مرحوم پدرمون آدمی نبود که چیز نداشته باشه. ما به هر کدوم ما بخوایم حساب کنیم ارثیه زیادی به من رسته، اما اینطور نبوده تأثیر در زندگی مثل ایشون داشته باشه که بخواد وضعیت زندگیش تغییر بکنه. میبینید خونه ساده بدون آلایش و هیچ وقت دنبال آلایش های دنیوی نبودن و نیستن، و این واقعا یک فضیلتی است که باعث درس مثل من هم هست.
زندگی خیلی ساده و بی آلایش و تقریبا نمونه هستن، یعنی از جزء نوادرن ایشون. نه اینکه اینها در اثر نداشتن امکانات بوده، گاهی یک کسی زاهد منش هست اما چون دستش به جایی نمیرسه، نه ایشون اینجوری نبودن. پدرشون هم آدم متمکنی بودن، ولی ذاتن ایشون این جهت اسلامی و الهی که بی اعتنایی به دنیا باشه همه جهاتش در ایشون مبانه، واضحه. هر کس در زندگی ایشون وارد میشه سلوک ایشون رو میبینه، این جهت در ایشون هست.
توی زندگی خاص خودشون ما رو نمیذارند که توی کارهاشون دخالت بکنیم یا به اصطلاح حالا اون متعارف بیرونش آزادگی بکنیم. یعنی کارها، برنامه ملاقاتاشون، برنامه های خودشون رو خودشون انجام میدن و خیلی مراقب هستند که مبادا ما تو کارشون دخالت کنیم. هر جایی که متوجه میشن کاملا برخورد میکنن.
تیر ماه 1362 یعنی 34 سال پیش اولین اجلاسیه خبرگان رهبری تشکیل شد که منم عضو خبرگان بودم. رفتیم تهران، مرحوم آقای حاج احمد آقا از طرف امام آمده بود اونجا که بیانیه حضرت امام راجع به افتتاحیه این اجلاس خبرگان بخونه. با هم برخورد کردیم، سلام علیک کردیم. من گفت که حتی این پیغام تو را هم به امام رسوندم. به امام گفتم چی فلانه میگه که اجازه بدید که من این مقدار دیگه به تحصیلاتم ادامه بدم. گفت امام فرمودن که بهش بگو تو موقع درس بخونی چیکار بکنی، غیر از این خواست درس بکن به اسلام خدمت بکنی، بیا این سر سفره اسلامی قانون شورای نگهبان بنشین و مصوبات رو ببین خلاف شرع خدا شرع نیست. از این جهت از سال 1362 یعنی 3 سال از دوره اول شورای نگهبان گذشته بود، برای سال چهارمش، اول سال چهارمش ایشون ما رو به عنوان 6 سال عضو فوهای شورای نگهبان قرار داد و بعد از او هم الان دوره ششم یعنی سال 34م الان که من عضو فوهای شورای نگهبان هستم و آقای معظم رهبری هم اصرار داشتن که این کار رو قبول بکنم و این اشتغال رو هم دارم. الحمدلله در جلسات شورای نگهبان هم شرکت میکنیم.
یه موقعی خدمت مقام معظم رهبری بودیم، جمع آقایان شورای نگهبان و بقیه افراد. وقتی که از مقام معظم رهبری در حیات تشریف آوردند و به هر حال با هم دیگه احوال پرسی و اینها، حضرت آقایشون رو در بغل گرفتن و در گوششون مطلبی رو گفتن، ظاهرا هم در رابطه با ادامه کار و همراهی با شورای نگهبان بود و ایشون دیگه بعد از اون هیچ اعتراضی نکردن و بحثی نداشتن که بخوان از شورا برن. گاهی اوقات هم که صحبت میشه یعنی من خودم میخوام برم ولی مقام معظم رهبری اجازه نمیدن. بگم در این اندازه هم تابع ولایت فقیه هستم.
یه دفعه خودم از حضرت آیت الله خامنه‌ای دام ظله العالی شنیدم، من دست از آقای مؤمل بر نمیدارم، من دست از ایشون بر نمیدارم، به خاطر همین جهادی که در ایشون دیده میشه، به خاطر اون صلابت دینی که دارن، عمق فکری که دارن و دقت نظری که دارن. میبینن این نهاد شورای نگهبان که در حقیقت نگهبان این نظام هست از باب قوانین و مصوبات و اینایی که باید طبق شریعت مطهره باشه، برخلاف قانون اساسی نباشه، برخلاف شرع نباشه، یک عنصری مثل ایشون خب خیلی مغتنم است وجودشون در
هر دوره. ایشون رو از افراد ثابتی است که در واقع نصب کردن و این نشان اعتماد باز ویژه مقام معظم رهبری به شخصیت ایشون هست.
شاکر از خدا و امیدوار به رحمت او، میداند که کار انجام نشده هنوز بسیار است. شانه هایش خسته است اما امیدش به پایان نرسیده، زیرا میداند که تن فرسوده می شود اما روح به دم خداییش باز می گردد. راضی است به رضای
الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا.